الرحمن الرحيم وبه نستعين تا اونجا که در ذهنم هست بحث ما در مورد سیر تحولات مارکسیسم لنینیسم به بررسی انترناسیونال اول و دوم و سوم رسید که بیان کردم که انترناسیونال اول در چه سالی تشکیل شد، دوم و همچنین سوم که در 1921، و اینها هر کدوم یک بحثی رو داشت. اختلافی که بین دو نفر به نام لنین و کاوتسکی در آغاز قرن بیستم ایجاد شد، در اواخر قرن 19 و اینکه نحوه تحقق مارکسیسم چگونه میتونه باشه. عرض کردم که کاوتسکی معتقد بود که میشه جامعه سوسیالیستی به وجود بیاد بدون اینکه انقلابی انجام بشه و با استفاده از ابزار خود سیستم های کاپیتالیستی مثل پارلمان ما امکان این رو داریم که قدرت رو به دست بگیریم و بدون خشونت و خونریزی سوسیالیسم رو حاکم کنیم. و در حقیقت کلیه کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی که در اروپای غربی حاکم هست حول محور نظرات کاوتسکی هستش، که البته لنین در این مورد با خشونت برخورد میکنه، شدیداً نظرات کاوتسکی رو مورد انتقاد قرار میده و بحثش این هستش که اون بله نه اون یکی دیگه است، این که اون سوسیالیسمی که شما میخوای به وجود بیارید یک سوسیالیسم گندیده است در جوامع اروپای غربی، اروپایی و کاپیتالیستی، که از انقلاب جلوگیری میکنه چون خود سوسیالیسم یا پرولتاریا به فساد کشیده میشه. تا اینکه در سال 1917 انقلاب در روسیه شوروی به ثمر میرسه، آقای تروتسکی به عنوان اولین وزیر خارجه روسیه شوروی بله عرض کردم اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این اختلاف بود و نهایتاً اختلاف بعدی در موقع بروز انقلاب روسیه میان لنین و تروتسکی بروز میکنه. تروتسکی معتقد بود که انقلاب مارکسیسم یا بین المللی باید باشه یا اصلا نباشه و ما چیزی رو به عنوان انقلاب در روسیه شوروی به عنوان مهد سوسیالیسم و کمونیسم که قرار باشه برای حفظ و حراست اون با کشورهای سرمایه‌داری ارتباط برقرار بکنه، سازش بکنه و زندگی جدا از پرولتاریای جهانی داشته باشه مفهومی نخواهد داشت. لنین و استالین خلاف این نظر رو داشتن و معتقد بودن که از اونجا که اولین کانون حاکمیت پرولتاریا در روسیه شوروی هست، تمام پرولتاریای دنیا باید در حفظ و حراست این مهد و اولین جایگاه حاکمیت پرولتاریا تلاش بکنن و قیام بکنن و حفظ و حراستش بر همه واجب. دومین نظری که آقای لنین داد که در همون انترناسیونال سوم بود، اینکه همه کشور احزاب کمونیست برادر موظف هستند که از برادر بزرگتر یعنی حزب کمونیست شوروی پیروی و تبعیت بکنند. در این مورد استالین بحثی رو میکنه که من اینجا براتون مطرح میکنم که دنباله بحث های آقای لنین هست. استالین معتقد هستش که مرکز ثقل تحول نظام سرمایه‌داری از داخل نظام به خارج اون نظام منتقل شد. این چیزی بود که درست خلاف نظر مارکس بود. مارکس میگفت که مرکز ثقل تحول نظام سرمایه‌داری در داخل خودش، یعنی کشوری که به حد اعلای سرمایه‌داری رسید در خود اون تحول ایجاد میشه، پرولتاریا در اونجا قیام میکنه. استالین میگه نه، در اصل تحولات جهانی این به خارج از اون معتقد شد. چرا این مسئله رو مطرح میکنه؟ به خاطر جهانی شدن سیستم و نظام سرمایه داریست و معتقد هست که نظام سرمایه‌داری مانند زنجیرهاییست، نظام سرمایه‌داری جهان، که هم به هم پیوسته است و زنجیر از هر کجا که سست‌تر هست گسسته میشه. دو تضاد رو آقای استالین مطرح میکنه به عنوان تضاد عمده. یکی تضاد میان مستعمرات و امپریالیزم یا استعمارگران. و دیگری تضاد میان استعمارگران خودشون. و عامل تحول و تطور رو همین دو تضاد میدونه. پس متوجه شدید که دو تضادی که مطرح میکنه آقای استالین به دنبال صحبتهای لنین، این که اول اینکه بین استثمارگران و استثمار شوندگان تضاد وجود داره، طبقه حاکم و محکوم. دومین تضاد هم بین خود طبقات حاکم، یعنی بین استثمارگران بر سر تقسیم غنایم و جنگ‌های جهانی رو نتیجه درگیری بین استثمارگران میدونه. وقتی که کشور آلمان با فرانسه، با انگلیس، با امریکا درگیر در جنگ میشه، اینها هیچ کدوم استثمار شده که نیستن. اینها همه بر اساس تز آقای لنین و استالین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هستن. این رو لنین مطرح کرده بود که تضاد بین اینها موجب تحول میشه، موجب جنگ میشه، موجب انقلاب میشه. ولی تضاد بعدی رو آقای لنین مطرح نکرده بود، تضاد میان استثمار شوندگان و استثمار کنندگان. اون نهضت‌های آزادی بخش در زمان لنین اصلا هنوز مطرح نبود. نهضت‌های آزادی بخش بعد از سال 1920 و 21 در کشورها مطرح شد و این رو استالین به عنوان تضاد جدیدی مطرح کرد. از نظر استالین قطعاً خیر، در حقیقت در مقابله، چون اصولا میدونین نه مارکس و نه استالین به طبقات محروم فقیر تا زمانی که به حد پرولتاریا نرسیدن حق قیام و آگاهی نمیده. میگه اصلا نمیتونن اینها قیام بکنن. یه جمله هست از تروتسکی فکر میکنم، میگه اگر مسئله فقر و گرسنگی میبایست باعث قیام بشه، توده های محروم در تمام طول تاریخ و تمام عمرشون میباید در حال قیام باشن و انقلاب. اون معتقد نیست، حتی زمانی که در روسیه بحث این میکنه که پرولتاریا وجود نداره، جانشین پرولتاریا چی میکنه؟ حزبی که به وسیله طبقه روشن فکر اداره میشه، نه به وسیله تودای مردم. برای تودای مردم نقش اصلا قائل نیست. این رو لنین مطرح نمی کنه. بله آره، چرا؟ ببینید اون زمان اون چیزی که مارکس گفته بود، تضاد بین طبقه سرمایه‌دار و طبقه پرولتاریا. منتها کلمه پرولتاریا رو من براتون تشریح کردم به معنای کارگر آگاه، کسی که به حق و حقوقش آگاه شده. هیچ جا کشاورزان رو مارکس آگاه نمیدونه، کارگر کولی رو آگاه نمیدونه. میگه اون کارگری آگاه هست که وقتی که با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت سیستم های صنعتی این نیروی بازوش و اون قدرت و مهارتش در کار اون رو کم کم به سطحی میرسونه که به حق و حقوق خودش آگاهی پیدا میکنه و بعد اون تئوری ارزش اضافی رو مطرح میکنه که بر اساس اون ارزش اضافی روز به روز این کارگرای بیکار اضافه میشن و دستمزد کاهش پیدا میکنه و نهایتا اینها اجتناب ناپذیر قیام میکنه. بله بله دقیقا. خب حالا اینجا میدونه نه. فرهنگ نمیدونه. ببینید عامل آگاهی رو اقتصاد میدونه، یعنی این طور بحث میکنه که این کارگر به علت جنبه‌های اقتصادی و پیشرفت اقتصادی یک آگاهی به حق و حقوق خودش پیدا میکنه و بعد هم در اثر سیستم و نظام به صورت جبری میره به طرفی که یا باید از گرسنگی بمیره یا باید قیام بکنه و شرایطی پیدا میشه که در اون شرایط تعداد سرمایه‌داران از لحاظ اقلیت محدود میشن. به خاطر چی؟ اگر یاد توماش گفتیم سرمایه‌داران خرد پا و متوسط رو هم ماهی‌های بزرگ می‌بلعن و نهایتاً یه تعداد محدود راکفلر و مورگان و روچفیلد ما خواهیم داشت و یک اکثریت انبوهی از کارگرانی که به علت آگاهی که از لحاظ اقتصادی به حق و حقوق خودشون پیدا می‌کنن اینها قیام می‌کنن و ابزار قدرت رو به دست می‌گیرن. نخیر اتفاقا میگه آقای مارکس، آقای لنین به صراحه میگه، میگه بسیاری از این طبقات روشنفکر خودشون بورژوا هستن، منتها میگه این چون یک آگاهی پیدا میکنن به حقوق طبقه پرولتاریا اینها اقلیتی هستن ولی میتونن به عنوان حزب به جای پرولتاریا قرار بگیرن، به نمایندگی از طرف پرولتاریا قیام بکنن. صد در صد احساسات نه، آگاهی. در کدوم نظام اقتصادی؟
اون نظامی که یک فردی آگاه شده
بله.
فرد دیگری آگاه نمیشه در همون
به خاطر پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن ابزار اقتصادی، ابزار تولید. در یک سیستم کشاورزی که سیستم هنوز ساده هست و به صورت ابتدایی استفاده میشه احتیاجی به آموزش سواد نیست، احتیاجی به این نیستش که کلاس آموزش بذارن برای کشاورزان. اون بذرشو میکاره و شخمشو میکنه با همون گاواهن و خیشش و سایر مسائل. ولی وقتی که شما آمدید تکنولوژی رو پیشرفته کردی، سیستم رو روز به روز توسعه دادی، این کارگر حتما باید سواد داشته باشه، حتما باید به پیچیدگی های این سیستم کارخونه آشنایی داشته باشه. این آشنایی به این سیستم پیچیده کارخونه به خودی خود سطح سواد کارگر رو هم باید بالا ببره و ناچار آموزش پیدا میکنه، خوندن نوشتن یاد میگیره و به صورت جنبی هم به بسیاری از مسائل آگاهه. و بعد هم شما به راحتی میتونی بیل رو به دست هر کسی بدی که بتونه شوخ بزنه، ولی یک کسی که در یک کارخونه‌ای با یک سیستم بسیار پیچیده‌ای داره کار میکنه به راحتی نمیتونی جایگزینش بکنی و اون نیازی که به این کار علم و آگاهی کارگر هستش اجباراً این کارگر رو به سطحی میرسون که آگاهی رو پیدا میکنه. و اما آقای استالین در رابطه با حاکمیت جهانی سوسیالیسم و انقلاب جهانی رو بر دو اصل قرار میده. یکی رهبری حزب کمونیست و دیگری استراتژی جهانی که حول محور روسیه شوروی تنظیم شده باشه. استراتژی جهانی که حول محور روسیه شوروی تنظیم شده باشه، یعنی در حقیقت مرکزیت ثقل انقلاب جهانی رو روسیه شوروی میدونه به عنوان اولین کشوری که در تحقق انقلاب مارکسیستی موفق بوده و در این راه از عملیات نظامی، ایجاد گروه های زیرزمینی و حتی سازش و فریب دولت های کاپیتالیستی هم امتنا نمی کن. بله به نحو احسن. اون از کنم اختلافش با تروتسکی آقای لنین و استالین سر همین قضیه بود. تروتسکی میگفت که این شما الان در روسیه شوروی موفق شدید، بی خود نچسبید به روسیه شوروی، این انقلاب رو جهانی بکنید. لنین و استالین میگفتن نه، ما باید اول اینجا بنشینیم، اینجا رو حفظ کنیم به عنوان مرکز ثقل کاپیتالیسم و در این راه حتی از سازش و به اصطلاح فریب دادن و برنامه های دیگری که ضرورتاً برای حفظ روسیه شوروی هست دریغ نکنیم. و همین علت شما میبینید که اولین کاری که در سال 1917 کردن امضای پیمان ترک مخاصمه بود با آلمان بود در اون زمان، و حتی در سال 1938 هم با هیتلر به توافق رسیدن که خودشون رو از جنگ کنار بکشن، ولی بعد هیتلر هرس و طمع گرفتش به خاک روسیه شوروی حمله کرد. بله. و اما جناب ماو به ترتیب ما جلو میریم، افرادی رو که بله، یعنی چه؟ بله، اگر یادتون باشه مارکس گفت اصولا انقلاب پرولتاریا در کشورهای کاملا پیشرفته سرمایه‌داری و کاپیتالیستی رخ میده و اولین پیشبینیش این بود که در آلمان و هلند و انگلیس رخ میده. این مسئله تحقق پیدا نکرد، آمد در روسیه شوروی تحقق پیدا کرد، جایی که اصلا سرمایه‌داری نبود، سیستم فئودالیته بود. آقای خروشوف میگه که به علت تحولات جهانی و امپریالیست شدن کل نظام سرمایه‌داری، مرکز ثقل انقلاب از داخل این کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به خارج این کشورها منتقل شده. چرا؟ برای اینکه زنجیر سرمایه‌داری در تمام جهان گسترده شده با توجه به استعمار. و اگر یک زمانی ما پیشبینی میکردیم در آلمان و هلند و انگلیس رخ بده، حالا در خارج از آلمان و هلند رخ میده و اون هم به خاطر سیستم استعماری که وجود داره. بله، امپریالیسم به معنای سلطه‌جویی و برتری‌جویی. کلمه امپریال یا امپرور، امپراتور، امپراتور که از همین کلمه گرفته شده، یک حالت سلطه‌جویی و برتری رو نشون میده. بله. و اما بحثمون رو آقای ماو تسه‌تونگ بود. عرض کردم که ماو تسه‌تونگ یکی از تئوریسین های مارکسیسم لنینیسم هست که بیشتر به عمل و تجربه تکیه میکنه. و برای تحقق انقلاب کمونیستی در چین به طبقه کشاورز تکیه میکنه. در حالی که از نظر مارکس میدونید کشاورز اصلا نمیتونه انقلابی باشه به علت وابستگی که به زمین داره و در جامعه چینی هم حزب طبقه روشن فکر به اون معنا وجود نداره. در اون زمانی که بحث میشد نداشت در اون زمان. و آقای ماو انقلاب رو بر اساس انقلاب کشاورزی دهقانی پای ریزی میکنه. و معتقده که تنها جنگ هست که میتونه طبقه کارگر رو آزاد بکنه. و تضادی که استالین ازش ذکر میکنه اون دو تضاد رو تنها راه حلش و جنگ های انقلابی میدونه. از نظر اون امپریالیزم یک ببر کاغذی است که خلقها اگر قیام بکنند قدرت نابودی اون رو دارن. او جنگ رو ادامه سیاست میدونه در حالی که لنین برعکس میگفت، میگفت سیاست ادامه جنگ هستش. ما تز معروف سه جهانی خودش رو بله آقای ما معتقد بود که جنگ ادامه سیاسته، یعنی وقتی که ما از راه حل‌های سیاسی نتیجه‌ای نگرفتیم به جنگ متوسل میشن. در حالی که لنین برعکس میگه، میگه که جنگ یه امره. این رو بحث را یادتون باشه توماس هابس هم داشت که میگفت حالت جنگ یه حالت طبیعی است. لنین هم یه اعتقاد داره که جنگ یه حالت طبیعی است که وجود داره و بعد اگر از جنگ موفق نشدیم سیاست دنباله مسئله جنگ. تز سه جهانی ماو حتما اسم شنیدید، معروفه. آقای ماو معتقد هستش که دنیا خودش به سه قسمت تقسیم میشه. جهان اول که امریکا و اقمارش هستش، جهان دوم شوروی و اقمارش، که در اینجا ما شوروی رو به عنوان سوسیال امپریالیسم خطاب میکنه. معتقد که اینها با نام سوسیالیسم و به عنوان یک سرمایه‌دار بزرگ دولتی در جهت استثمار سایر کشورها اقدام میکنه. شوروی و اقمارش به عنوان جهان دوم، و جهان سوم چین و همه کشورهای استثمار شده. و تکیه آقای ماو روی نهضت‌های آزادی بخش و انقلاب خلقها در جهان سوم هست. بله بله، ندارم چیزی رو، معتقدم چیزی نیست. بر اساس یک رقابت دو قدرت‌های بزرگ، امریکا و شوروی، هر کدوم سعی می‌کنن کشورها رو بیارن زیر نفوذ خودشون، یا این کشورها تحت سلطه و استثمار هستن و یا اینکه شریک دزد هستن. و جهان سوم کشورهایی است که اینها اکثریت قریب اتفاقشون نه کشورهای کمونیستی هستند که از لحاظ نظام شباهتی داشته باشن و نه کاپیتالیستی هستند که شباهتی با جامعه غربی داشته باشن، تحت نفوذ و سلطه استثماری یکی از این دو قدرت هاست که چین خودش رو و سایر کشورهای جهان سوم رو در این محدوده میدونه. نه، اون مفهوم رو نداره. ببینید، اولا در این کشورها چیزی که به عنوان کشورهای چون اینا صنعتی نیستن، نه کشورهای جهان سومی که تحت نفوذ روسیه هستن و نه تحت نفوذ امریکا، هیچ کدوم صنعتی نیستن. از لحاظ فرهنگی هم تشابهی با اونها ندارن. هیچ یک از کشورهای جهان سوم از لحاظ فرهنگی شباهتی به کشورهای بله نه نظام اقتصادیشون ندارن. نظام اقتصادیشون نظام اقتصادی وابسته است. نظام اقتصادی سرمایه‌داری که بتونه سرمایه‌داری مستقل باشه نیست. ممکنه حتی ظاهراً سوسیالیست باشه، ظاهراً ممکنه اقتصاد نظام اقتصاد آزاد رو داشته باشه، ولی در حقیقت نظام وابسته است به یکی از دو قدرت که استثمار میشن. استثمار میشن، استثمار اقتصادی است دیگه. اگر از لحاظ سیاسی هم نفوذ هست، به خاطر منافع اقتصادی است.
خب آخه این در ذات جهان سوم خود چینه. چین از لحاظ
نه، اون خودشون الان خودش ادعا نداره. خودش میگه که من به عنوان بزرگترین کشور استثمار شده، چون میدونید در اون زمانی که ما بود، البته الان فرق کرده، معتقد هستش که هم به وسیله شوروی تحت فشار و طمع شوروی است، هم به وسیله امریکا، ولذا اونم یک کشوری که استثمار میشه. آقای ماو زمانی صحبت رو میکنه که آقای خروشوف تز همزیستی مسالمت آمیز رو ارائه میده. بدین معنا که خروشوف ضمن حمله به سیاست های استالین معتقد هست که ما بدون برخورد خصومت آمیز در دوره‌ای که سلاح‌های اتمی تخریبی وجود داره میتونیم از طریق رقابت‌های اقتصادی صلح‌آمیز به جای جنگ و استفاده از فعالیت‌های پارلمانی به پیشرفت سوسیالیسم در دنیا کمک بکنه. و از طرفی کشورهای سوسیالیستی که به وجود میاد لزوماً نباید الگوی روسیه شوروی رو انتخاب بکنن. که البته این تز بعداً در عمل تحقق پیدا نمی‌کنه و وقتی که مجارستان در سال 1956 خاص راه مستقلی رو پیش بگیره شدیداً سرکوب شد. بله؟ مجارستان رو بزنه. 1956. بله که البته نظرات خروشوف و استالین زدایی خروشوف به وسیله ماو و انور خوجه در آلبانی مورد حمله قرار میگیره و چون در سال 1957 اولین قمر مصنوعی رو شوروی به فضا میفرسته، ماو معتقد بود که ما الان قدرت نظامیمون از امریکا بالاتر و امریکا رو به عنوان یه ببر کاغذی مطرح میکن، که البته خروشوف هم به طنز میگه که این ببر کاغذی دارای دندانهای اتمی هم هست. یادم کاریکاتور در همون زمان روزنامه کشیده بودن یه ببر کاغذی رو، بعد دندانهایش روش نشته بود اه یعنی اتم. خروشوف اتخاذ یک شیوه ملایم رو در مقابل امریکا پیشنهاد میکنه و بر اساس تز همزیستی مسالمت آمیز برقراری روابط تجاری رو توصیه میکنه. بعد از اون آقای برژنف این مسئله رو در حقیقت در همین زمان مطرح میکنه، یعنی ماو میدونید ماو در سال 1948 به قدرت میرسه، در سال 1952 یا 51 استالین میمیره و بعد از یه دوره کوتاهی که مالینکوف میاد سر کار، به دنبال مالینکوف خروشوف میاد سر کار. دوره قدرت گرفتن ماو در چین با دوره قدرت گرفتن خروشوف همراه بوده و وقتی که خروشوف تز همزیستی مسالمت آمیز رو مطرح میکنه و استالین زدایی میکنه، ماو شدیداً باش درگیر میشه و تز سه جهانی رو هم در همین زمان میده و تلاش زیادی میکنه چین که در کنفرانس کشورهای غیر متعهد در بانکوک که در سال 1957 تشکیل شده بود شرکت بکن، که البته پذیرفته نمیشه در اون زمان، و تز سه جهانی رو هم در همین زمان موقعی که با شوروی به رقابت و اختلاف شدید میفتن، حتی رابطشون رو قطع میکنن، این بحث مطرح میشه. من تصور دوم رو بیشتر دارم. اصولا چین احساس خطر زیادی میکرد از هر دوتا، از یک طرف در طرف شرق با امریکا درگیر بود در جزیره تایوان و جزایر کوموی و ماتسو و جزیره فرموز که درگیری های زیادی هم شد همون اوائل سال 1950، از یک طرف هم اختلافات مرزی شدیدی در منطقه مغولستان با روسیه شوروی داشت، روسیه تزاری قبلا بعد هم روسیه شوروی، و احساس خطری که می کرد این که چون اصولا کمونیسم ناسیونالیسم رو به رسمیت نمیشناسه، کشورهای مستقل از هم رو هم قبول نداره، معتقده که وقتی که حاکمیت پرولتاریا جهانی هست باید از اون دولت از بین بره، این احساس خطر بود که اگر تبعیت و تمکین رو بپذیره از روسیه شوروی، با توجه به نزدیکی امکان داره که کل چین بلعیده بشه به وسیله شوروی، و لذا این احساس خطر می شد که اگر این دوتا به هم نزدیک بشن، یعنی روسیه و امریکا به هم نزدیک بشن، منافع خود چین به خطر می افته و همین علت هم با این سعی می کرد بین این دوتا همیشه اختلاف باشه که منافع حفظ بشه. بله اصولا کاوتسکی معتقد به انقلاب نبود، معتقد بود که ما میتونیم مثل آقای مهندس بازرگان میگفت سنگر به سنگر گام به گام اول بریم انتخابات، در انتخابات پیروز بشیم و انقلاب نمیخواد بکنیم، بریم اول سعی کنیم 10 تا کرسی بگیریم، بعد 20 تا کرسی بگیریم، خلاصه پارلمان رو به دست بگیریم، بعدم آقای شاه بگیم خب تو دیگه برو سلطنت بکن، کارت به حکومت نباش، خودمون حاکم بشیم. بله، آقای کاوتسکی هم این حرف رو میزد، میگفت که ما به جای اینکه بیاییم کل نظام سرمایه‌داری رو زیر سوال بکشیم و جنگ بکنیم باشون، چنین کار بکنیم، بیاییم از همون امکانات و ابزاری که سیستم و نظام سرمایه‌داری در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم. وقتی که پارلمان وجود داره، امکان انتخاب وجود داره، امکان تبلیغ هست، بیاییم از این تبلیغات انتخاباتی بهره بگیریم، حزب رو تشکیل بدیم، احزاب هم که آزادن، حزب رو تشکیل بدیم و به جایی که بگیم حزب ما تشکیل شده جنگ چریکی راه بنداز، میگه نه میخوایم که در قالب قانون عمل بکنیم. این بحثش با آقای خروشوف، میگفت الان که روسیه شوروی تشکیل شده، به جای اینکه ما جنگ سردی که بحثش کردیم اوایل بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود، به جای این کار، به جای اینکه یخه هم رو بداریم، بنشینیم با هم رقابت بکنیم، رقابت اقتصادی بکنیم، گاهی هم اگه احتیاج داریم همدیگر کمک کنیم، منتها رقابت رو داشته باشیم، به جای جنگ و به جای درگیری و ستیز از طریق رقابت پیش بریم. اون تز همزیستی مسالمت آمیزی این بود. البته این اصل رو کشورهای سرمایه‌داری به عنوان تز همزیستی مسالمت آمیز نپذیرفتن، یه اصطلاحی به کار بردن به نام دیتانت، دوره آرامش یا تشنج زدایی. به این معنی گفتن که خب ما الان هنوز اعتقاد داشتن باید کمونیسم از بین بره، گفتن حالا این دوره ما قبول داریم که حالا شما میخواید همزیستی مسالمت آمیز کنید، ما میذاریم دوره آتش بس و جنگ سرد رو متوقف میکنیم تا زمانی که جنگ گرم. بحث ما البته من بیش از این نمیخوام راجع به مسائل مارکسیسم لنینیسم صحبت بکنم، فقط تنها چیزی که در آخر اضافه میکنم این که اخیراً میدونید آقای دون شیاوپینگ آمده کل نظام مارکسیستی رو، تئوری مارکسیستی رو زیر سوال کشید و مطرح کرده که نه، در کشورهای کمونیستی حتی میتونن کاپیتالیستا بیان سرمایه گذاری بکنن. در چین دون شیاوپینگ الان رهبر چین هستش، کسی است که ماو زدایی کرد و یه مدتی دون شیاوپینگ. جالبه که این آقای رهبر چین هنوز معاون نخست وزیره، یعنی مسئولیت ریاست جمهوری و نخست وزیری هیچی نپذیرفته، به عنوان معاون نخست وزیر عمل میکنه ولی رهبر چین. آقای دون شیاوپینگ آمده گفته که ما میتونیم کلام آقای مارکس، کلام غیر قابل تردید و غیر قابل اشکال نیست، مارکس هم مثل ما یه آدمی بودی هم حرفای زده، حال باید ببینید واقعا کدومش درست گفته کدومش غلط گفته. در خود هم روسیه و هم چین الان یک کشش و تمایلی به طرف معیارهای غربی وجود داره. مثلا چوئنلای آمد در کشور چین کراوات رو حذف کرد و لباس یک فرم یک نواخت گفت تایی بشه، حساب کرد از نظر اقتصادی چقدر به نفع چین هستش، ولی الان دوباره هم کراوات باب شده، هم سالن‌های رقص غربی دیسکوتک باز شده و همه معیارها و سالن مد و مجلات سکسی و همه اینا دوباره در چین باب شد. من برای شما گفتم که در آلمان شرقی بودم، خود با این کنسولمون شب داشتیم میگشتیم، اینجا یک صف طولانی تشکیل شده بود، گفتم این صف مال چیه؟ گفتن که این نوبت گرفتن برن داخل برقصن. حالا از سرما داشتن تو سرما میلرزیدن ها، نوبت گرفتن تو سر تو خیاب پیاده رو که جا باز بشه برن مثلا رقص کنن نیم ساعت برقصن، اونم رقصای غربی. به هر حال من پیشبینی که میتونم بکنم، اولا خب اون مفهوم استکبار جهانی که در قاموس ما و به خصوص بعد از انقلاب مطرح شده به خودی خود داره شکل میگیره. البته چیز هم نیستش ها، یعنی غیر منطقی هم نیست. خود مارکس در یک جامعه غربی افکارشو بیان کرد و خودش هم یک آدم غربی بود و نظراتی داشته و حتی روسیه هم یک کشور آسیایی نبوده، روسیه هم یک کشور اروپایی است. بگذاریم حالا از مناطقی که در آسیا تصرف کرده، ولی این خود روسیه یک کشور غربی است. اون چیزی که ما میتونیم پیش بینی بکنیم بر اساس این روند و سیر تحولاتی که داره میره، نهایتاً اینها سر از یک آخر و توبره در میارن و مسائل هم از لحاظ ایدئولوژیکی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، وقتی که آقای گورباچف با آقای ریگان ملاقات میکنم کنار هم مینشینن، اینا دوتا بودن که ما از یخه هم رو بدارن، حالا مینشینن میگن که خب ما بیم دنیا رو چگونه بین خودمون تقسیم کنیم، مسائل رو چطوری حل و فصل بکنیم. به قول اون رفیق اصفهانی که میگفت چرا یخه هم رو بدارین، تو اون طرف جو منم این طرف جو، فوش بده فوش بسون. حالا اینا هم فوش به هم دیگه میدارن میستونن، ولی دیگه یخه هم رو نمیدارن. عرض کنم مطلب جالبی، یکی از اساتید ما، اساتیدی که من داشتم در امریکا صحبت میکرد، خیلی جالب میگفت ما دیگه برای جنگ با روسیه شوروی احتیاج به بمب اتم و این چیزا نداریم، چون میدونید بعد از تز همزیستی مسالمت آمیز و شکستی که سیاست کشاورزی چین روسیه شوروی خورد، روسیه شوروی شدیداً نیاز پیدا کرد به گندم از غرب، به خصوص از امریکا. الان نزدیک به 40-50% گندم روسیه رو امریکا تامین میکنه. اخیراً هم چین و کمونیست به خاطر نیاز به تکنولوژی حاضر همه چیزشو بده که تکنولوژی غرب رو بخره. و یکی از دوستان ما دو هفته پیش در چین بود، میگفت اصلا یک حرص و ولعی دارن برای تعبیه و گرفتن تکنولوژی غرب، در حالی که من خاطرم اوائل کنیم به قول اون رفیق اصفهانی که میگفت چرا یخی هم رو بدارین، تو اون طرف جو منم این طرف جو، فوش بده فوش بسون. حالا اینا هم فوش به هم دیگه میدارن میستونن، ولی دیگه یخی هم رو نمیدارن. عرض کنم مطلب جالبی، یکی از اساتید ما، اساتیدی که من داشتم در امریکا صحبت میکرد، خیلی جالب میگفت ما دیگه برای جنگ با روسیه شوروی احتیاج به بمب اتم و این چیزا نداریم، چون میدونید بعد از تز همزیستی مسالمت آمیز و شکستی که سیاست کشاورزی چین روسیه شوروی خورد، روسیه شوروی شدیداً نیاز پیدا کرد به گندم از غرب، به خصوص از امریکا. الان نزدیک به 40-50% گندم روسیه رو امریکا تامین میکنه. اخیراً هم چین و کمونیست به خاطر نیاز به تکنولوژی حاضر همه چیزشو بده که تکنولوژی غرب رو بخره. و یکی از دوستان ما دو هفته پیش در چین بود، میگفت اصلا یک حرص و ولعی دارن برای تعبیه و گرفتن تکنولوژی غرب، در حالی که من خاطرم اوائل انقلاب از ماشین حساب استفاده نمی کردن، از چرتکه استفاده می کردن، می گفتن این ماشین حساب ما رو وابسته می کنه به، ولی الان یک حرص و ولعی است که هرچی بیشتر تکنولوژی غرب رو بخرن و در این راه هر چیز هم که غربی ها گفتن براشون فراهم کردن. می گفت که ما دیگه احتیاج به جنگیدن نداریم. گفتیم خب چیکار میکنیم؟ گفت چی؟ یه خط قرمز میکشیم روی صادرات گندم به روسیه شوروی، اونا تسلیم میشه. به وقتی که ما این قلم بالا گندم رو به اینها صادر میکنیم. وقتی که صادر نکنیم اینا هم که نمیتونن این قلم رقم عمده رو در هیچ جای دنیا تهیه بکنن، به خودی خود تسلیم میشه. ما در حال حاضر داریم به طرف اون نظام میریم و به خصوص با توجه به یک خطر دیگری هم که آقای نیکسون بهش اشاره کرد برای هر دوتاشون ایجاد شده و اون خطر انقلاب اسلامی هست، اینها هرچی بیشتر نزدیک میشن. اخیرا در شورای امنیت پیشنهادی داده شد از طرف یکی از کشورهای عضو شورا راجع به محکوم کردن عراق در استفاده از بمب شیمیایی و تجاوز به ایران. کشورهایی که وتوش کردن خیلی جالب بود، شوروی بود، فرانسه بود، امریکا بود، انگلیس هم بود، هر چهار تا کشور وتو کردن این رو و این میرسونه که الان چقدر تفاهم بین اینها وجود داره.
اخیراً
بله آقای، یعنی گورباچوف اصولا نسل جدید روسیه هست، از لحاظ سنی به انقلاب اکتبر نمیرسه. کسانی که تا قبل از گورباچوف سر کار بودن همه نسل انقلاب 1917 بودن، ولی الان نسلی داره میاد سر کار که از انقلاب اکتبر خاطراتی در ذهنشونه و اینها خیلی متجددتر هستن در برخورد با مسائل و خیلی هم تبلیغاتی هستن در این رابطه. و به طور قطع گورباچوف الان داره زمینه رو فراهم میکنه برای یک سری حرکت‌های دیگه. در این کنگره اخیر حزب کمونیست مسائلی رو مطرح کرد که من گوش دادم، البته روشن نگفت، ولی داره زمینه رو فراهم میکنه برای یک سری تحولات داخلی در روسیه شوروی. این تحولات امکان زیادی داره که هم وجهه روسیه شوروی به عنوان یک دیوار آهنین، پشت دیوار آهنین از بین ببره و همین که به غربی ها کاملا نزدیک تر بشه. این اخیراً آزاد کردن چند تا از این یهودیان ناراضی و چه تبلیغات و پروپاگاندی بهش شد که سر این موضوع آقای ریگان و گورباچوف با هم به توافق رسیدن که اون بابا رو آزادش کنن، این فقط مسئله تبلیغاتیه قضیه بود. و عجیبه که اینها اونچنان رو دست میخورن دستگاه های تبلیغاتی رسانه گروهی که حاضر میشن که بپذیرن که در کشور روسیه شوروی هم حقوق بشر رعایت نمیشه، چون اجازه نمیدن یهودی ها برن اسرائیل. به هر حال یک شعر رو البته بلا تشبیه میگفتن که از اسلامی که رو به پیغمبر بود، که شعرش الان در ذهنم نیست، که اگر بیایی تو نشناسیش باز، کمک کنی. شعرش چی بود؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. قبل از اون یه دو بیت دیگه داره که نشون میده که واقعا اسلامی که، البته قبل از انقلاب، اسلامی که مطرح هست با اون چیزی که خود پیغمبر آورده و ارائه داده تشابهی نداره.
حقیقت غیر واقعیه.
حقیقت غیر واقعیه. بر مانیم بر من از لحاظ حفظ شعر خیلی ضعیفم. عرض کنم به خدمتتون اگه آقای مارکس امروز بیاد و ببینه که چه بلایی سر مارکسیسم و کمونیسم در اومده، باید بنشینی و زارزار گریه بکنه بر اون چیزی که، البته یادتون باشه یا خود مارکس اون اوائل وقتی که اینها به صورت افراطی حرکت کرده بودن گفته بود ایوه الناس، من مارکس هستم ولی مارکسیست نیستم. این به صراحه در یکی از صحبتش گفته بوده. بعد یک دفعه یکی سوار درشکه‌ای شده بود، داشتی میرفته، یک کارگری جلوش میگیره، میگه پیاده شو. میگه چرا پیاده شو؟ میگه پیاده شو. خلاص با عصبانیت خلاص پیاده میشی. مارکس میگه که خب حالا چی؟ میگه با هم راه بریم. چرا تو سوار کالسکه بشی به من پیاده برم؟ من نگفتی باید مساوات باشه، همون باید پیاده بریم. که بهش میگه که گفتم هم مساوی بشیم، نگفتم که منم پیاده بشم، گفتم باید تلاش کنیم که تو هم سوار بشی، حالا هر وقت میزدیم تو هم سوار میکنم. بله، بحث ما در مورد مارکسیسم تموم شد. برژنف دکترین محدودش قبلا گفتم خاطرتونه که وقتی که مسئله چکسلواکی مطرح شد تزی رو ارائه کرد به نام دکترین محدود، کشورهای سوسیالیستی اونقدر آزاد هستن که از کمپ کمونیسم خارج نشن. و اما من گورباچوف، بله برژنف، البته نه اون اسم نبرده رو مسائل خاصی اسم نبرده. من همین عرض کردم که یه زمینه رو من میبینم در این کنگره که گورباچوف بعد حملات شدیدی خواهد کرد. این حملات شدید احتمال زیاد به همین تز دکترین محدود برژنف باشه، به احتمال زیاد موضوع حمله به افغانستان مطرح بشه، چون به سراغ گفته بوده که من ناراضی هستم از این حمله ای که به افغانستان شده و تایید نمی کنه و مسائل دیگری من نمیدونم. به هر حال من اون چی که استشمام کردم و احساس کردم این بود که گورباچوف داره زمینه می سازه برای یک نظریات انقلابی. بله الان گورباچوف هم کار است، اصولا حزب کمونیست که دبیر کلش آقای گورباچوف هست حاکم بر دولته، رئیس جمهور در اونجا یه نقش تشریفاتی داره، صدر هیئت رئیسه شورای عالی پولیت برو. پولیت برو به معنی اون دستگاه سیاسی که اجرا کننده تصمیمات کمیته مرکزی حزب کمونیست که دبیر کل نقش مهم و اساسی داره. الان گورباچوف همکار است. بله، اصولا در اونجا یک بازی های سیاسی هست در داخل حزب کمونیست، در داخل کمیته مرکزی و کنگره، و برخوردهای کودتایی هست، بدین معنا که اگه در یه موقعیت معینی یک گروهی با یک شیوه خاصی یک قدم جلو افتادن، بلا فاصله بقیه رو به سختی زمین میزنه، اخراج میکنه، برکنار میکنه از حزب. این دولشی آوپینگ دو سه مرتبه از حزب کمونیست چین اخراج شد، حتی تحت تعقیب قرار گرفت، ولی باز دوباره توانست رقبا رو کنار بزنه و بیاد بالا. در کشور روسیه تا قبل از گورباچوف یک حالت روند طبیعی وجود داشت و دنبال میشد، این معنا که بعد از استالین سیاست‌های حاکم بود سیاست‌های یک نواختی بود، اگرچه خروشچف کنار گذاشته شد و بعد از خروشچف کاسیکین و برژنف آمدن سر کار، ولی در حقیقت برژنف هم دنباله همون سیاست‌های خروشچف رو دنبال می‌کرد، ولی خروشچف خانه‌نشین شده بود. اینها رقابت‌هایی است که داخل حزب کمونیست و در داخل کمیته مرکزی وجود داره و خیلی هم برخوردهایی که میکنن برخوردهای شیطنت‌آمیز توأم با فریب و مکر و حقه‌بازی. مثلا فرض کنید اول کاری که میکنن رئیس ستاد ارتش رو از دوستان خودشون میذارن، رئیس کاگبه رو از خودشون میذارن. حالا اونا به چه طریق میتونن نفوذ بکنن، بالاخره اینا رو زمین بزنن، اون هم یه بحثی است. عواملی میتونه مؤثر باشه، حوادث و اتفاقاتی که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور رخ میده میتونه اثر بذاره در بالا اومدن یه گروه خاص.
گرایش مردم خاصی
مطلقاً در اونجا مردم هیچ گونه نقشی ندارن. حزب کمونیست هم میدونید که یک اقلیتی عضوش هستن، البته حزب حاکمه، ولی تعداد اعضای حزب هم حدود 5 میلیون 6 میلیون اینقدر هست در کل روسیه شورای 250 میلیونی. اون مردم مطلقاً نقشی ندارن. نه خیر، بی تفاوت، یعنی نمیتونم نقشی داشته باشن، چون اون ببینید وقتی که از سال 1917 تا 85 86 میشه 70 سال، 70 سال یه نظام دیکتاتوریه که ایندوکترینی میکنه، شستشوی مغزی میده و تعلیم میده بچه‌ها رو و میسازه اونها رو از ابتدا. اینها اصلا باورشون نمیشه که میشه کاری هم کرد. این 70 سال اینا ساخته شدن، به طوری ساخته شدن که فقط فکر میکنم یه مهره پیچ مهره هستن از یه ماشین بزرگ، جز اون نقش پیچ مهره کار دیگه نمیتونن بکنن و لذا در فکر هستن که صبح تا عصر کار بکنن، شکمشون سیر بکنن و به زندگی معمولی خودشون برسن و هیچ گونه تشکیلات و تشکل و امکاناتی که بتون اینها رو جمع بکنه وجود نداره. به محضی که شما میبینید که یکی از این مردم موقعیتی پیدا میکنه که اون موقعیتش میتونه بهش اجازه حرکت رو بده، یه حرکتی میکنه. مثلا فرض بکنید امثال آندره ساخاروف و اون دانشمندان به یه موقعیتی میرسن که میبینن که شوروی نمیتونه باشون بازی بکنه، یه حرفایی رو میزنن، یه صحبتایی میکنن، یه انتقاداتی میکنن، ولی متودهای مردم کلن بی تفاوت هستن راجع به مسائل سیاسی. مسلمان و سو فرق میکنه، یعنی در به خصوص در مناطق نزدیک به ایران به خصوصا بعد از انقلاب الان یه مقدار شکلگیری تشکل پیدا کردن، نفوذ در داخل اونها خیلی کمتره. حزب کمونیست و احزاب شوروی مثل جمهوری های شوروی اون نفوذ رو نداره. از لحاظ فرهنگ، زبان و مسائل دیگری که وجود داره، مذهب، اون نفوذ رو ندارن و لذا خیلی هم بهشون کاری ندارن، یعنی فشاری نیوردن روی این جمهوری های آسیایی شوروی که مذهب زدایی بکنن، مثلا نمازشون میخونن و دنبال فعالیتشون هستن. ولی بعد از انقلاب یه مقدار نگرانی ایجاد شده که حتی برژنف هم در کنگره قبلی حزب به صراحت گفته بود، گفته خطر بزرگی ما رو از ناحیه ایران تهدید میکنه که من در اون جزوه گفتم حتما یادتونه، یا شاید هم نخونده جزوه واقعا داره میشه
خیلی
مبارزش
با مذهب زیاد شده با مسائل مذهبی
به خاطر همین خطری که تحقیش میکنه، یعنی خطر بیداری مذهب، در اونجا یک هشداری داده بهشون که اون هشدار اثر روش. برژنف در 24مین کنگره، این 25مین کنگره بود که تشکیل شد، میگه اینک مرزهای جنوبی ما در معرض خطر مستقیم قرار دارد. در این اواخر قوانین اسلامی در بعضی از کشورهای شرق با حرارت بسیار پا گرفته است. تجدید حیات اسلام شاید مهمترین واقعه سیاسی قرن بیستم باشد. مناطق مسلمان نشین شوروی که تاکنون بسیار آرام بودند با ایران و افغانستان مرز مشترک دارند و ممکن است شور و هیجان مذهبی انقلاب ایران از مرزها بگذرد. این خوشداری بود که 5 سال پیش سال 81 بود. سال 82 یعنی 5 سال پیش بله، یعنی کاری که الان گورباچف کرده افراد مسن رو کلن کنار گذاشته، پستای کلیدی بیشتر به افراد جوانتر داد. خب ما هفته آینده بحثمون راجع به لیبرالیزم انشاءالله خواهد بود و به دنبالش رئالیزم که در مقایسه این سه تا مکتب بزرگ الان در دنیا هست شماها آشنایی پیدا بکنید و به دنبالش بحث هایی که راجع به مکتب های این مقدار کوچکتر و ضعیفتر بحث خواهیم کرد. اگر سوالی مسائل روز ما در خدمت.
حوادث مصر رو
بله، خب پس کویت و فیلیپین و مصر. بله بله، به ترتیب الفبا بگم. عرض کنم به خدمتتون فیلیپین رو از فیلیپین شروع کنیم، یک خورده دورتره تا از هر آماده بشه برای مسائل مصر و بعد کویت. فیلیپین اگر یادتون باشه در بحث انقلابهایی که ما کردیم انواع تحولات سیاسی رو مطرح کردیم، کودتا و شورش و نهضت‌ها و رفرم و انقلاب. چیزی که در فیلیپین و سودان رخ داد مشابه همه، به این معنا که مردم به مرحله شورش رسیده بودن. مردم مارکوس رو نمیخواستن، مردم نومیری رو نمیخواستن، ولی نمیدونستن چی میخواد. در اینش بله، این مسئله در شورش ها اصولا در تقسیم بندی که ما از تحولات سیاسی کردیم، یکی شورشه. شورش میگه حسم نباشه، ولی نمیگه که کی جاش باشه و چی جاش باشه. در فیلیپین هم این وضعیت به وجود اومده بود. امریکا احساس کرده بود که اگر این مسئله به موقع باش برخورد نشه، به طور قطع زمینه میشه برای انقلاب، چون اصولا همیشه شورش ها مقدمه انقلاب هستن و اگر شورش رو باش برخورد نشه، به طور قطع انقلاب دنبالش. و انقلاب زمانی است که مردم به یک جنبندی میرسن، که یعنی فرصت میکنن که بگن که بسیار خوب، حالا این که نمیخواییم چی میخواییم، و قدرتی پیدا بکنن که روی این که چی میخواییم و که رو میخواییم به تفاهم و توافق برسن. آقای آکینو یا مرحوم آکینو که در امریکا بود، انتخاب میشه به وسیله امریکا که بیاد و با یک برخورد رفرمیستی با انجام یه انتخابات غربی به جای مارکوس بنشید. مارکوس هم که منافع خودش در خطر میدید، هنوز از هواپیما آکینو پیاده نشده بود که ایادیش او رو میکشن، اینقدر هم احمقانه برخورد میکنه که هم وسط فرودگاه هم شلیک میکنه میکشتش. و به دنبال این یه مقدار موج نارضایتی بیشتر ایجاد شده بود و زنش هم میتونه به عنوان یک کسی که از محبوبیت آکینو که ایجاد شده بود استفاده بکنه و به جاش قرار بگیره. مازالیک مارکوس مقاومت میکنه، در انتخابات تقلب میکنه و نهایتاً به اینجا میرسه که در انتخابات پیروز میشه. امریکا به خواستش نمیرسه در این ماجرا، چون امریکا نمیخواست دیگه مارکوس رو یک نوکر بی ارزش و مزاحم میدید. بله بله، نه خیر، از طرف هم امریکا. یک نفر از دوستانی داشتیم تعریف میکرد، میگفت که یه روز یکی از این کارشناسان انگلیسی در شرکت نفت پرسیده بود که شما چرا وقتی که یک نفر رو که بهتون سالها خدمت کرده بعد اینچنین لطپارش میکنید و از بینش میبرید و کنارش میذارید؟ میگفت سیگارشو با کبریت آتش زد و بعد کبریت انداخت رو زمین، پاش بودش روش لگدش کرد و سکوت کرد در مقابل. پرسی گفت جواب من چرا نده؟ گفت جواب شما همین بود. گفت این کبریت تو جیب منه، من نیازش دارم، حفظشم میکنم. این برای چی نیازش دارم؟ برای آتش زدن سیگار. وقتی که آتش زدم سیگارم رو، دیگه نیازم برطرف میشه، میندازمش دور، ولی شعله داره. این پاچه شلوار منم چربه و نفتیه، امکان داره این کبریتی که هنوز شعله داره بیاد و پای منو شعله ور بکنه و بسوزونه، و به همین علت لگدمالش میکنم که خیالم راحت بشه که دیگه خطری متوجه من نیست. این سیاست استعمارگران همیشه در دنیا اینطور بوده که برخوردی که میکردن با ایادیشون تا زمانی که احتیاج داشتن استفاده میکردن، بعدم دور مینداختنشون. مارکوس هم همین وضع داشت، منتها مارکوس به علتی که اولا زنش خیلی زن شیطون و حقبازیه، یعنی در حقیقت زن مارکوس مثل زن سادات که اداره کننده سادات بود، این زن مارکوس هم اداره کننده مارکوس، در حقیقت حاکم میگفتن زن مارکوس هستش، باز با حکمبازی انتخابات رو برنده میشه، میخواد یعنی بگه من برندم. خاطرتونه در جریان کندی و انقلاب سفید هم در ایران، اول کندی نظرش بود امینه اجرا بکنه، منتها شاه گفت خب من خودم این کار رو میکنم، خودش بازی ها رو در آورد. به هر حال دیگه وقتی به اینجا رسید دیگه امریکا حوصله سر رفت، به عیاده خودش در ارتش دستور داد که کودتا کنید و تمرد کردن و کودتا کردن و آقای مارکوس رو با وان انصارش فرستادن خارج از کشور. چه وضعی پیدا میکنه؟ من فکر میکنم یه تکون داده، یعنی خانم آکینو دیگه امکان نداره بتونه مثل مارکوس در اونجا اداره بکنه و این تکون ها موجب تضعیف قدرت مرکزی خواهد شد، به نفع مسلمان ها هم خواهد شد. بله، حدود 25% زیاد نیست، اصولا فیلیپینیان نمیخوان که حکومت اسلامی، یعنی مورو حکومت، اونا میخوان مثلا مستقل بشن، میگن ما باید جدا بشیم از فیلیپین، جزایر مجموعه جزایر است فیلیپین، بله اونا بحثشون سر استقلاله. به هر حال حرکتی که در فیلیپین شد یه چیزی شبیه اون چیزی بود که در سودان شده. الان میدونیم مردم بر علیه همین کشور دولت سوار و ذهب هم شروع کردن به اقدام کردن و تظاهرات و قیام، دستگیری هایی داشتن، چون نمیتونن برای مدت زیادی رول بازی بکنه آقای سوار و ذهب یا خانم آکینو. ببینید انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن، میگن هر وقت نتونستی جلوی موج رو بگیری سوار و موج بشو. اصولا اینها وقتی که میبینن یه حرکتی به وجود میاد، کسانی رو میسازن و وجیه المله که بیان و سوار بشن. و آقای آکینو حرفایی میزد که ضد مارکوس بود، این حرفها خوشایند مردم بود، مردم خوششون میومد دیگه، و در نتیجه مردم هم اونقدر عمق و بینش که ندارن در اونجا که بفهمن کی چگونه داره حرف میزنه. آقای آکینوی که در امریکا زندگی میکنه و بعد هم تحت پوشش و حمایت امریکا باشه، بگن آقا این بدون این که حمایت امریکا رو نداشته باشه نمیتونه حرفا بزنه. معذره خوششون میاد، هر کی فحش بده خوشحال میشن، و لذا این شیوه موجب میشه یه عده‌ای بتونن حرکتای بکنن. آقای بنی سر در ایران ما چطور میشه 11 میلیون رای میاره؟ میاد یه وجهه انقلابی به خودش میگیره، حرفای گنده گنده هم میزنه، 11 میلیون رای میاره. چرا؟ اونا شدیدن برخورد منفی دارن و همه بدبختی های خودشون رو از امریکا میدونن. منتها مسئله این که آکینو چهره امریکایی نشون نمیده، در حالی که واقعیت اینی که تمایلات امریکایی داره و اصلا ساخت و پرداخت اوناست. بله؟ حتما، بله مفصل از کنم. و اما در نصف خوش اصولا این ببینید، گفتم که مجموع جزایر فیلیپین یک مجموع جزایر بسیار وسیعه و ارتباطات مردم هم با هم خیلی کمه. مردم چون تا به حال هم نقشی نداشتن در تصمیم گیری ها و احتمالاً بعد از این هم نخواهند داشت، روی این مسئله خیلی حساسیت ندارن. به طور طبیعی هر کسی خوشش نمیاد یک قسمت سرزمینش کنده بشه، ولی به احتمال زیاد با یک نوع خودمختاری استقلال داخلی اونها موافق هستن. اونقدر مسئله‌ای ندارن که بخوان در مقابل هم بیستن. اون چیزی که مهم بود همشون در مقابل مارکوس بودن. حالا اگر یه دولتی بیاد که بتونه اونها همه رو به خودش جلب بکنه، برای مسلمان‌ها شاید مشکل‌تر بشه بتونن استقلالشون رو به دست بیارن. از طرفی پایگاه بزرگی هم آمریکایی‌ها دارن در اونجا که اون پایگاه نقش مهم و اساسی رو داره. تا سال 1992 هم در اجاره است. نه در جزایر فیلیپین، حالا محلش دقیقا من نمیدونم، ولی فکر نمی کنم در اون قسمت بشه. باید دید آینده چی میشیم، نمیتونیم الان پیش بینی کنیم، ولی مهم اینه که آقای خانم آکینو الان میدونه به وسیله دو تا از افسر جنرال های امریکا اومده سر کار، نه به خاطر رأی مردم، چون رأی مردم نقشی نداره. وقتی اونا کودتا کردن و وزارت دفاع رو اشغال کردن توانست بیاد سر کار. اینا هم کی بودن؟ وزیر دفاع مارکوز و رئیس ستاد مشترک مارکوز. خودشون اینا نزکت بود. از کنم در مورد مصر، البته تحلیل رو جبه مسئله شاید این مقدار زود باشه، به علت این که همین حوادث دیروز و امروز اتفاق افتاده، اخبار هم اون چیزی که شما شنیدید منم شنیدم و مسائلی هم که مطرح شده بود به ظاهر قضیه معلومه. اون چیزی که میشه گفت که در مصر یک موج نارضایتی بسیار شدیدی وجود داره. این موج نارضایتی دو جنبه داره، یکی جنبه مذهبی احساسی و وطنی داره، یکم جنبه اقتصادی داره. از یک طرف سرمایه‌داران امریکایی و اسرائیلی ریختن اونجا برای استثمار، از یک طرف هم مقدسات مذهبیشون کاملا تحت فشار و اهانت قرار گرفته، حتی قومیشون، و لذا این نارضایتی به حد یک حالت انفجار رسیده. حرکت هایی که در به صورت فردی شروع مثل اون جریان سلیمان خاطر انجام میشه، یا حرکت هایی که مثلا در دانشگاه انجام میشه، یا حرکت هایی که در همین دانشکده پلیس، آکادمی پلیس انجام میشه، اینها همه یک نوع تبلور هایی است از اون نارضایتی عمومی که در کل مصر وجود داره. به معنی اینکه یه حرکت در یک جا میشه، میبینید که فوراً از همه جا تایید میشه و حمایت میشه. اشکال بزرگ، البته خط رو هم پیدا کردن، برای هر نارضایتی هم پیدا میکنن باز سعی میکنن با الله اکبر و جنبه مذهبی قوی حرکت بکنن. البته ممکنه یه سری گلایه های شخصی هم باشه، که ما اینکه ما یاد اون دانشجوی دانشگاه تهران بودیم سر شهریه و سر اینکه امتحان چرا یه روز دورتر افتاد یا زودتر افتاده، فورا تظاهرات میکردیم الله اکبر، دانشگاه رو تعطیلش می‌کرد. و اینها هم بهانه‌ها و دستاویز هست به خاطر اون نارضایتی کلی که در جامعه مصر وجود داره. جامعه مصر هم با جامعه عراق کاملا فرق داره. مصر بسیار مردمش آگاه‌تر و فهمیده‌تر و پیشرفته‌تر هستن از لحاظ فرهنگی. میشه گفت که از همه کشورهای عربی رشد و آگاهی مذهبی و فرهنگیشون خیلی بالاتره. به هر حال اشکال بزرگی که الان وجود داره مسئله رهبریته، چون رهبریت وجود نداره و نمیگذارنم رهبریتی ایجاد بشه، این حرکت ها شکل نگرفته. چه موقع بتونه اون رهبریت رو پیدا بکنه و این حرکت ها رو شکل بده، باید ببینیم که زمان چه کار خواهد کرد. به هر حال عرض کنم به خدمتتون، به طور قطع طبقه روشن فکر کراواتی حذف شدن. یعنی مثلا فرض بکنید بزرگترین کسی که علاقه و مورد توجه بود محمد حسن هیکل بود. اون وقتی که اون سازش کرد و با سادات و بعد هم با حسنی مبارک سازش کرد و تایید کرد حسنی مبارک رو، این دیگه همشون به همین شیوه است. الان فقط و فقط روحانیونشون هستن، مثل اون حافظ سلامی، شیخ کشک و امثال هم که مورد توجه هم. منتها مشکلی که وجود داره اینه که از لحاظ نهاد مذهبی هنوز دانشگاه الازهر و شیخ الازهر هست، از هر هستش که نقش اصلی رو به عنوان مفتی اعظم داره در مصر، و چنونچه در اون حد میدونید مثلا فرض کن حافظ سلامی یا شیخ کشک اعمه جمع و جماعت بودن در مساجد مختلف و شکل گرفتن، مثلا شیخ کشک اصلا نابیناست. اینها نمیتونن، میتونن به عنوان محرک و به اصطلاح انگلیسی میگن آجیتیتور، تحریک کننده مردم، به عنوان خطیب حرکت بکنن، ولی نمیتونن نقش اصلی رو در رهبری داشته باشن. رهبریت احتیاج به چند ویژگی خاص داره که مجموعه اون ویژگی ها اگر جمع نشه در یک رهبری نمیتونه رهبری داشته باشه. از جمله ویژگی هاش جذابیت و فرهمندی، اون توانایی و قدرت رهبری، فضیلت هست و تسلط به وسایل. که اون مجموعه چون چه در یک نفر جمع بشه میتونه، ما مثلا در عراق مرحوم صدر این وضعیت رو داشت و اگر ایشون رو شهید نکرده بودن الان عراق از این لحاظ نگرانی نداشت. و متاسفانه به محض اینکه فهمیدن خب از جریان ایران درس گرفتن ایشون رو شهید کرد. من الان چهره نمیبینم، چهره ای که واقعا بتونه، ولی خب معمولا انقلاب ها چهره ها رو هم میسازه در اثر حرکت هایی که باید بشه. چقدر موفق بشن باز نمیدونم.
گرایش به
انقلاب اسلامی زیاده، به امام زیاد هست، ولی یه مقدار زمینه مذهبی میخواد از لحاظ انستیتوسیونه، مثلا از لحاظ عوض میخوام گاهی کلمات خارجی به کار ببرم، از لحاظ رابطه مذهبی و قواعد و ضوابط مذهبی. مثلا اونها چون سنی هستن براشون خیلی مشکله، ممکنه امام رو به عنوان یک رهبر سیاسی بپذیرن در جامعه اسلامی، ولی به عنوان یک رهبر مذهبی نمیتونن بپذیرن. باید رهبر مذهبی اونها کسی باشه که از خودشون باشه و بتونه به عنوان مفتی فتوا بده، یعنی با شیخ الازهر باشه، با اون شیخ الازهره، مثلا یه شیخ شلتوت باشه که بتونی نقش رو بازی بکنه. شما ببینید در خود عراق که الان اکثریتشون شیعه هستن، الان از لحاظ تبعیت از امام به علت تبلیغاتی که شده، به علت مسائل مشکلاتی که هست، مشکل دارن از لحاظ سیاسی، دیگه چه برسه به اینکه در مصر با توجه به اون هست. خب منم چون ساعت 9 باید برم دانشکده پلیس، دانشکده سپاه مرخص میشم تا ساعت 10:30.